حواسمون به مصرف انرژیمون هم هست طبیعتاً. خب داریم به ساعت 18 نزدیک میشیم و زمان پخش داستان هفته، داستان حق مسلمانی که قراره به جا بیاریم و آدم یاد شعر آقای رضایی برای مولانا هست، این شعر که مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، و الان باید بگیم برای مردم غزه که مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، گول این زرق و برقی که نمیدونم فلان چیز و فلان شرکت آمریکایی میاد توی کشورتون رو نمیدونم فلان مسابقه برگزار میکنید، فلان ورزشگاه رو میخرید و اینا، نخورید. مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، و پشیمانی از این آیین بیدینان که بعضیا گرفتارش شدن. خب داستان هفته رو خواهیم شنید 26 دقیقه، بعدش ساعت 18:30 زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم، پاسخگویی به سوالات شرعی شماست. راستی اگه سوال شرعی دارید که دوست دارید مطرح کنید و جواب بگیرید، میتونید به 025-329-10-551-552 زنگ بزنید و سوال شرعی خودتون رو مطرح کنید. اگه از در واقع زمان اداری زنگ بزنید که دوستان پاسخگوی شما هستن، غیر از اون هم در واقع میتونن صدای شما رو ضبط بکنن دستگاه‌های ارتباطی ما و در خدمتون خواهیم بود. توی برنامه زمزم احکام انشالله همکاران من به سوالات شرعی شما جواب خواهند داد. بعدش هم که 18:50 خانه دوست رو خواهیم شنید، ویژه برنامه اذان مغرب. خب لحظه غروب آفتاب 18:54 و لحظه اذان مغرب افق شهر مقدس قم 19:13 خواهد بود. این نکته هم داشته باشیم، این شعر مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی ظاهرا برای سنایی بوده و مولوی به یه شکل دیگری همین شعر رو در واقع سروده و اینا خیلی ظاهرن شباهت هم به هم دارن. خلاصه امروز باید خیلی برای کشورهای اسلامی اینو به نظرم بخونیم و هی تکرارش بکنیم، به یاد مردم غزه، مردم مظلومی که تشنن گشنند و خاک میخورند و خیلی باید مراقب باشیم. خب بریم همراه بشیم با داستان هفته. 26:33 داستان حق مسلمانی.
داستان هفته. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. من علی فرهناک توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و علی اکبر شرفی صدا بردار در خدمت شما خوبان باشم. حق مسلمانی اسم داستانیه که برای این هفته انتخاب شده. لطفاً بشنوید. صبح بود و اشعه‌های نورانی خورشید از بین شاخ و برگ درختان میتابید. زن همینطور که مشت مشت تو آسیا به دستی گندم میریخت گفت: مگر تو غیرت نداری زید؟ کاری بکن، کار این مهمان ناخوانده کلافه‌ام کرده است. زید کمی جا به جا شد و گفت: این چه نوع سخن گفتنی است هانیه؟ غیرت نداری یعنی چه؟ هانیه گفت: چگونه بگویم که خوشت بیاید زید؟ چگونه بگویم که خوشت بیاید و کاری کنی؟ مگر نمی بینی هر روز این سموره نانجیب نخل را بهانه می کند و مزاحم ما می شود؟ تو هم مثل این که زنده نیستی یا زبان در دهانت نیست، هیچ اعتراضی به او نمی کنی. زید دستی به محاسن بلندش کشید و گفت: لا اله الا الله، کمتر قرب زن، او هم مسلمان است و مسلمان لازم است به مسلمان دیگر مهربانی کند و گذشت داشته باشد. هانیه گندمای آرد شده رو تو ظرفی که کنارش بود ریخت و گفت: مگر ما مسلمان نیستیم؟ پس چرا سماره هر روز آزارمان می دهد؟ مگر رسول خدا هر روز در مسجد مسلمانان را به رعایت حال یکدیگر سفارش نمی کند؟ اگر سماره مسلمان است، پس چرا به فرمان رسول خدا عمل نمی کند؟ اگر او در برابر فرمانهای الهی تسلیم است، چرا هر روز یک نخل خرما را بهانه می کند و بی اذن قدم به خانه ما می گذارد؟ زید با لحن آرومی گفت: چه بگویم هانیه؟ بارها به او تذکر داده و از او خواستم که هر وقت می خواهد به درختش سر بزند، اول از ما که مالک خانه ایم اذن بگیرد و بعد وارد شود. بارها به او گفتم: برادر من، عزیز من، همدین من، همینطور بی خبر به خانه من نیا. شاید همسر و دختر من پوششی نداشته باشند. ولی به گوشش نمی رود. هرچه می گویم مثل باد هواست، از این گوش می گیرد، از آن گوش بیرون می دهد. انگار نه انگار که با او هستم. هانیه چند مشت گندم برداشت و ریخت و آسیاب دستی و گفت: سمورت ابن جندب اگر ذره ای عاطفه و مردانگی داشت، از این همه ملایمت و خلق نیکوی تو سوء استفاده نمی کرد. نمی دانم چرا هر که سالم تر است باید تو سری خورتر باشد. با شنیدن این حرف زید خودشو جمع و جور کرد و با لحن محکمی گفت: همین طور برای خودت می گویی و می بافی. من تو سری خورم؟ به راستی چنین می پنداری که از ضعف و ناتوانی هم است که با سماره مدارا می کنم؟ می پنداری نمی توانم از حریم خانه و خانواده هم دفاع کنم؟ هانیه گفت: کردارت که اینگونه نشان می دهد. هر کس ببیند گمان می کند که از سماره واهمه داری. زید محکمتر از قبل گفت: جواب سماره را دادن مهمتر است یا شرکت در جنگ بدر و احد؟ روبرو شدن با سمورت ابن جندب ترسناکتر است یا بودن میان انبوه دشمن؟ هان؟ کدام؟ مرا به ترس و بی ارزگی متهم می کنی؟ تو الان خسته ای و عصبانی، از همین رو این سخنان را بر زبان می رانی. هانیه یه لحظه دست از کار کشید و گفت: در شگفتم زید، تو همیشه در زندگی شجاع بوده ای و از یاران با وفای رسول خدا. هرگز ندیدم که در هیچ نبردی روی برگردانی و شانه از وظایفت خالی کنی. در شگفتم که چرا در مقابل سماره این همه ملایم و مردد سخن میگویی. زید تک زرفهی کرد و گفت: ملایمت من نه از ترس است، نه از زبونی و بیزبانی. من نمیخواهم برخلاف سخنان پیشوایم عمل کنم. رسول خدا همیشه به ما سفارش میکنند که در رعایت حال مسلمانان تلاش کنیم و حقشان را پاس بداریم. آیا سمورت ابن جندب جز این است که برادر دینی ماست؟ اگر من هم مثل سماره رفتار کنم که میشوم شبیه او.
هانیه گفت:
یعنی بنشینیم و تا ابد صدایمان در نیاید تا سموره هر وقت دلش خواست در خانه را باز کند و وارد شود. بگو بدانم زید، اگر مسلمانی به حقوق دیگران تجاوز کرد چه باید کرد؟ باید نگاهش کرد و به رویش خندید و ده ها بار از عمل بدش چشم پوشی کرد؟ آیا سکوت ما به معنی تأیید عمل او نیست؟ آیا ما با مدارای بیش از حد کار خلافش را درست جلوه نداده ایم؟ آیا رحم و شفقت همیشگی درباره هر خلافکاری او را جریتر نمی کند؟ مهربانی به مسلمان درست، ولی کجا و چگونه؟ هر کس نام مسلمان بر خود نهاد و خون دیگران را مکید شایسته مهربانی و مداراست؟ تو با این بیزبانیت عملاً به ما می آموزی که در برابر هر گناهی باید گذشت کرد و به ظلم تن داد و هیچ اعتراضی هم نکرد. آیا خدا چنین فرموده و رسولش این گونه دستور داده است؟ زید گفت هر چه باشد سموره مسلمان است زن، می فهمی؟ هانیه گفت آری، ولی متجاوز به حقوق دیگران و مردم آزار است. از خود راضی است و حق مسلمانی را مراعات نمی کند. دیگران را به هیچ می گیرد و حقوقشان را زیر پا می گذارد. این اخلاق مسلمانی نیست. به چنین کسی نمی شود مسلمان گفت. زید گفت زیاده روی می کنی هانیه. مبالغه می کنی زن. آنیه کلافه گفت کلافه‌ام کردی زید، کلافه‌ام کردی. این سکوت و مدارای تو بیجاست. اینجا جای مدارا نیست، مگر رسول خدا نفرموده است اگر پایت را محکم بر زمین بکوبی یا صدایت را چنان بلند کنی که کسی بترسد یا طوری به دیگران بنگری که آنان را بیازاری گناه کرده ای؟ گویا سموره این سخنان را نشنیده است. زید آروم گفت تو ناراحتی هانیه، از نادانی سموره کلافه شده ای و احساسات زنانت بر تعقلت چیره شده. ببین عزیز من، سموره صاحب نخل است. او چه تقصیری دارد که مالک قبلی باغ 4 سمت آن درخت را تقسیم کرده و فروخته است و اکنون از آن باغ به جای فضای سبز خانه بیرون آمده و از هر 4 سو حریمی بالا رفته و راه آمد و شد را بسته است. وانگهی از روز اول که ما این زمین را خریدیم و در گوشه ای از آن خانه ساختیم، شرط سموره را پذیرفتیم که بتواند از حیات ما برای سرکشی به درختش استفاده کند. پس دیگر نباید هر روز بهانه بیاوریم و زندگیش را تلخ کنیم. هانیه گفت چه میگویی زید؟ چه میگویی؟ او زندگی ما را تلخ کرده. درست است که درخت از آن اوست، ولی حیات و راه رسیدن به نخلش که مال او نیست. من نمیگویم به درختش سر نزند و از خرمایش استفاده نکند. میگویم وقت ورود به خانه اذن بگیرد و در بکوبد، نه اینکه بی خبر وارد خانه شود. اینجا حریم ماست. هیچ مؤمن خداشناسی بی اذن صاحب خانه قدم به حریم او نمیگذارد. بگو بدانم زید، این تقاضای زیادی است؟ هان؟ این تقاضای زیادی است؟ زید فکری کرد و گفت نه، تقاضای زیادی نیست هانیه جان. تو بگو چه کنم؟ بگو راه چاره چیست؟ هانیه گفت برای اینکه بیش از حد به دیگران حق می‌دهی، بار دیگر هم با سمورت ابن جندب سخن بگو و از او بخواه هر زمان خواست به خانه ما بیاید و به درختش سر بزند، ابتدا اذن بگیرد بعد وارد شود. همین. اگر پذیرفت و عمل کرد که هیچ، مسئله حل شده است. و اگر گوش نداد، مردانه جلویش بیست و با شمشیر از حریم خانواده دفاع کن. زید نیشخندی زد و گفت
عجب راه چاره ای. پس میخواهی به روی مسلمانی شمشیر بکشم؟ یک باره بگو با یک ضربت شمشیر سرش را بزن و خونش را بریز. فقط به این گناه که اذن ورود نمیگیرد.
هانیه مطمئن گفت آری، آری دقیقاً همین کن که گفتی. اگر مقاومت و اصرار کرد که بی اذن داخل شود، شمشیر بکش، مگر چه می شود؟ پس دفاع یعنی چه؟ تن به ستم ندادن یعنی چه؟ مردانگی و شجاعتت را برای کجا ذخیره کرده ای؟ و این همه داد غیرت که می زنی برای چه زمانی است؟ زید لحن صداشو عوض کرد و گفت
خب بگذاریم، باشد، به فرمان فرمان روای بزرگ خانه بار دیگر با سموره سخن میگویم. اگر پذیرفت که هیچ، و اگر نپذیرفت به رویش شمشیر نمیکشم. بهترین راه این است که از رسول خدا کسب تکلیف کنم. هرچه ایشان فرمود همان می کنم. باشد؟
هانیه که انگار مشکل و حل شده می دید با خوشحالی گفت باشد. هیچ به یاد رسول بزرگوار من نبودم. چه خوب گفتی؟ آری، هر چه ایشان بفرمایند عین عدالت و حق است. با شنیدن این حرف لبخندی رو لبهای زید نشست. خوشحال بود که اسیر احساس و غضب نشده و همسرش رو هم راضی کرده. به درخت خرمای سموره نگاه کرد که قد به آسمان برافراشته بود و برگای انبوهش زیر نور خورشید می درخشید. زید زل زد تو چشمای سموره و گفت
هرچی میگویم به گوشت نمی رود که نمی رود. حال که بر عمل ناشایستت اصرار داری، بیا نزد رسول خدا برویم و ایشان را حکم قرار دهیم. هرچه فرمود عمل می کنیم.
سموره با لحن مطمئنی گفت
من هیچ واهمه ای ندارم که نزد پیامبر برویم، چون مطمئنم ایشان به حق قضاوت خواهند کرد.
زید گفت
با این اخلاقی که تو داری بیم دارم به فرمان رسول خدا هم توجه نکنی.
سموره نیشخندی زد و گفت
ببینم زید، تو میپنداری رسول خدا مرا محکوم میکند؟ نه برادر، یقین بدان که تو شرمنده از محضر ایشان بیرون خواهی آمد.
زید تو چشمای سموره خیره شد و گفت
عجب آدم لجوجی هستی، خودت هم میدانی خطاکاری ولی باز مدعی هستی.
سموره بادی به قبقبش انداخت و گفت
من بارها گفتم، همکنون نیز میگویم، 100 سال دیگر هم بگذرد باز خواهم گفت که من برای سرکشی به انبالم از کسی اجازه نمیگیرم. آن درخت از آن من است و حق دارم هر وقت دلم خواست و هر طور خواستم از راهی که به مالم میرسد بگذرم. نیازی هم به اذن شما ندارم.
زید آهی کشید و گفت:
سخن گفتن با تو بیفایده است. تنها یک راه چاره میماند، آن همین است که رسول خدا را حکم قرار دهی.
سموره گفت:
باشد، من هیچ واهمه ای ندارم. حتی رسول خدا هم نمیتواند برای مالی که متعلق به من است تکلیف تعیین کند.
با شنیدن این حرف لحن زید عوض شد و گفت:
داری بیشتر از دهنت سخن میگویی نادان. رسول خدا هرچه بگویند حق است و تو باید بپذیری، هرچند به زیانت باشد. آن بزرگوار منصوب از طرف خداست، اگر این را قبول داری باید هرچه بفرمایند بپذیری. حال میخواهد دلیل حکم را بفهمی یا نه؟
سموره خندید و گفت:
اینها را تو میبافی زید.
زید گفت:
من میبافم؟ تو مسلمانی، قرآن میفرماید او بر مؤمنان ولایت دارد. تویی که شیطان گمراهت کرده و میخواهد آخرتت را برباد دهد.
سموره گفت:
من فقط این را میدانم که رسول خدا حکم خلافی نمیدهد، همین.
زید گفت:
اگر حکم خلافی نمیدهند باید به فرمانش گردن نهاد، حتی اگر به نظر من و تو خلاف باشد.
سموره فکری کرد و گفت:
باشد، کلافم کردی، کافی ساکت شو، نزد ایشان می روی.
زید گفت:
این تویی که با کارهای خلافت مرا وادار می کنی با تو سخن بگویم، وگرنه من مشتاق حرف زدن با تو نیستم. حال برخیز نزد رسول خدا برویم، برخیز.
سموره گفت:
من حاضرم، برویم.
و هر دو به سمت مسجد راه افتادند. رسول خدا در حلقه اصحاب نشسته بودن و حرفای زید و سموره رو می شنیدن. کمیگه گذشت حضرت رو کردن به سموره و فرمودن:
بسیار خوب.
هنگام سرکشی به نخل از صاحب خانه اذن بگیر و بعد وارد شو. سموره خندید و گفت:
اذن بگیرم؟ چرا باید؟ هنگام عبور از راهی که متعلق به من است و به درختم ختم می شود اذن بگیرم. من اصلا چنین کاری نمی کنم.
پیامبر فرمودند: پس درختت را بفروش، من آن را به قیمت خوبی می خرم. سموره باز لجبازی کرد و گفت:
نه.
پیامبر فرمودند:
ای پسر جندب، تو از درختی که در خانه این مرد داری صرف نظر کن، در عوض من در جای دیگر درختی به تو خواهم داد.
سموره با لجبازی گفت:
درختی که در خانه زید است مال من است، من فقط این درخت را می خواهم، نه درخت دیگری را.
پیامبر مکزی کردن و فرمودند: من به جای یک نخل 10 نخل در جای دیگری به تو خواهم داد تا راضی شوی. سموره گفت:
اگر 100 نخل هم بدهید راضی نمی شوم. من نخل خودم را دارم و هر وقت بخواهم به آن سر می زنم.
پیامبر فرمودند:
اگر درخت را بفروشی، درختی در بهشت برایت ضمانت می کنم. سمور بازم راضی نشد. پیامبر که اصرار و لجبازی سموره رو دیدن، فرمودند معلوم می شود نمی خواهی به حقت راضی باشی. تو مردی ضرر زنندهی و خداوند ضرری را برای مسلمانی روا نمی داند. حضرت اینو گفتند، بعد رو به اصحاب کردند و فرمودند همینک بروید و درخت سموره را قطع کنید. اصحاب رفتن و ساعتی نگذشته بود که برگشتند و یکی گفت درخت سموره را از ریشه درآوردیم و آن را در کوچه انداختیم. حضرت رو به سموره کردند و فرمودند اکنون برو درختت را هر جا می‌خواهی بکار. سموره با شنیدن این حرف رنگش پرید. یه دفعه صدای کسی از جمع بلند شد عاقبت از خود راضی بودن غیر از این نیست، حالا برو درختت را جایی بکار که به مسلمانی ضرر نرساند و رفت و آمدت برایشان مزاحمتی ایجاد نکند. زید هم که بین جمع نشسته بود زیر لب کلام پیامبر رو تکرار کرد خداوند ضرری را بر مسلمانی نمی پسندد و روا نمی دارد. بعد بلند شد و مثل این که باری از شونش برداشته باشن به سمت خونش راه افتاد. دوستان گرامی، داستان حق مسلمانی رو شنیدین. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشین. از خدای بزرگ می‌خوایم که به ما توفیق بده حقوق دیگران رو رعایت کنیم و از جاده انصاف خارج نشیم. توفیق بده که به دستورهای دین و آیینمون عمل کنیم و از پیروان واقعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. با این امید شما عزیزان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
تو آخرین پیام آور برای نسل انسانی، تنین واژه عشقی، طلای دار دورانی. اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی. رسول مهر و آزادی محمد روح آینم، از این تکرار بیمهری، از این حادثه غمگینم. صدای اعتراض من صدای نسل خورشیده، همین آهنگ بیداری دلا رو آشتی میده. اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی. Ha 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 ha
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و